بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داریم که هم تو همه یک کتاب هم به خصوص تو این فصل ما رو میخوان درگیر کنن در این که خب بالاخره این سیاست رو در این تاریخ و در این کشور ما چطوری ببینیم. حالا این کل وقت یه نکته خیلی خوبی رو صفحه 199 اگه نظرتون باشه ایشون باب شبکدن میتونه به عنوان یه محکمات فکر ایشون گرفته بشه که میفرمان در جهان، یعنی آخرین کلمه یه صفحه 198 میفرمان در جهان متجدد معتدل بودن رو مشخص میکنن که اینه که رعایت کنه مسائل رو بر اساس امکان فهم و عقل خودش، علم خودش. ولی بعد میان گن ولی یک حکومت دینی میخواهد نگهبان دین و دنیای مردم باشد. ببینین علم مراق اینا عده فرمانده ایشون به عنوان یه آدمی که تاریخ ما رو میفهمه، مگه خودش مدعیش ادعاشی نبود که هر سخنی که میگیم ما باید بر اساس تاریخی که درش هستیم بگیم؟ حتی ایشون اگه لایک هم باشه بر فرض که هیچ وقتی تو نیست، این حرف حرفه یه انسان متفکر است اینجا که میگه وقتی یک حکومت دینی میخواهد نگهبان دین و دنیای مردم باشد برای اینکه اعتدال حفظ کند. حالا اعتدال برای یه همچی حکومتی چیه؟ جمع دنیا و دین است. دقت کردیم؟ نمیتواند و نباید به شأن دین در جهان تجدد بی اعتنا باشد. نظر من جا خیلی بحث خوبی داره. یعنی شما مقایسه کنید روح کتاب اینه که بپاید به اسم ارزش‌ها از توسعه به معنای جهان امروزش غافل نشه. این روح کتابه. اما مثال اگه بخوایم حالا ملموس بزنیم، شما این مشکلی که اصلاح طلبا برای خودشون درست کردن درست این بود که این مسئله رو ازش غفلت کردن که اولا هم برای همیشه به ما ضربه زدن که شما حالا هر وقت بخواید یه فکری بکنید که این فکر تأکید میکنید بر توسعه به معنای غربیش، حالا پیشرفت و واژش رو من اینجا نظرم نیست وارد بشیم، توسعه به... هر وقت ما خواستیم وارد بشیم آنی به اسم اینکه این روشن فکری نادیده میگیرد حیات تاریخی و دینی ما را، خب اولا میرد بیرون از تاریخ دیگه. خب حالا شما کجا گیر میکنید؟ یه جا با یه روشن فکری روبروید به معنای اصلاح طلبی زمانه، یه جا با یه متدینی روبروید که اصلا عقل توسعه را نمتوند بتنه. این اول توصیه خوبیه، در ثانی ما خیلی مشکل پیدا کردیم. من دلم میخواست این جمله بمونه برای ذهن رفقا که ایشون به عنوان یه متفکر داره چی با ما صحبت میکنه. دوباره برگردیم به اون کلمه یه آخره صفحه قبل، صفحه 98، در جهان متجدد. پس ما دو تا با در جهان متجدد تعادل معلومه یعنی چی؟ در جهانی که حکومتش دینیست تعادل یعنی چی؟ خود سخت میشه که بحثا بعد ادامه دادیم تا صفحه 201. اون وسط صفحه آخرین بحث اینجور شد که حفظ ارزش ها خوب است، اما صرف نظر از این که در سیاست رسمی کار سیاست رسمی کار سیاسی و دستور چطوری بخونیم؟ و دستور اصلی نیست، اگر همتش مصروف ارزش ها بشه کارای زمین مونده ای پیدا میکنی. ببینید همطور که شما کارای زمین مونده ای نسبت به ارزش ها، نسبت به عقاید، نسبت به دین مردم دارید، در فضای سیاسی هم باید یادتون باشه اگه حواسمون نباشه کارا زمین مونده پیدا میکنی. این تأکید ببینیم دوباره ما را کجا نگرداشتن که خیلی خوب حالا حکومت دینی نمیتونه نسبت به دین مردم بی تفاوت باشه، مثل اصلاح طلبه به خود عمل کنه نمیتونه، اما از این ورم این ورشه چه کار کنیم که حفظ ارزش ها خوب است، اما اگه همت حکومت یک سر مصروف آن شود، ناگزیر امور اقتصادی و اجتماعی مهمل گذاشته می شود. خوب عقلی رو میذاره جلوی ما. حالا با این فضا میتونید شروع کنید.
دولت که نمیتواند اینها را رها کند و به حال خود بگذارد.
یعنی منظور مسائل اقتصاد یا بهداشت و آموزش و ایناست
و خود را صرفا مسئول حفظ ارزش ها که نمیدانیم چگونه در قلمرو تصمیم گیری قرار میگیرد بداند. البته هرچه از حفظ ارزش ها بگویند خوب گفتند و بیشتر مردمان هم میپذیرند، زیرا به دیانت پایبندند. اما فراموش نکنیم که ما در سایه و حاشیه جهانی وارد شده ایم که غیر از ارزش‌ها شغل و بهداشت و امنیت و مدرسه و خانه و وسایل زندگی و تفریح و مصرف بی‌حساب هم می‌خواهد و اینها جز با کار هماهنگ و توسعه اقتصادی اجتماعی میسر نمی‌شود.
عنایت کردید چند تا نکته را جلو ما گذاشتن. بله، یکی این که می‌فرماند که بالاخره دو امروز تو این تاریخ دولت نمتونه نسبت به بهداشت و آموزش و جاده و عمران و اینا بی تفاوت بشه. این کمک خوبی است برای این که ما فکر نکنیم تو تاریخی گذشته میتونیم ادامه بدیم خودمون را. نه، این نکته وقتی این چیز عجیبی است. نمیدانیم، ادامه را دقت کنیم، نمیدانیم چگونه در قلم رو به تصمیم گیری قرار میگیرد. فرمان که حفظ ارزش ها که نمیدانیم چگونه در قلم رو به ارزش قلم رو به تصمیم گیرها قرار میگیرد. البته خب اینجا سواله، میخواد چی بگید ایشون با این حرفش؟ یعنی باشه دولت باید مسائل اقتصادی و عمرانی ها به ارزش هم باید توجه کنه، ولی این سوال اساسیه. چطوری میگه من نمیدونم میخواد دولت این ارزش ها را چطوری در حیطه دولتی بودنش قرار بده؟ به نظر شما چی میخواد ایشون بگه؟
فضای مردمی وجود داشته باشه که ما حالا امروز داریم مثلا یه خورده ازش صحبت میکنیم به عنوان جبهه مثلا فرهنگی مردمی.
آره،
که اون بیاد و اگه میخواد کاری در زمینه دین بکنه انجام بده.
و خودم یه همچی چیزی اشاره ارزم، ارزش ها قلب حساس میخواد نه بخشنامه. این تاکید ایشون خطر نیست که ایشون متهم میشه کرد که سکولار است، در صورتی که این سکولاریته نیست، این تعیین جای پدیده هاست. چون ایشون که نخواست خودش را بیرون ببینید، جمله قبلا برای همین گفتم، نخواست که خودش را بیرون از حادثه ببینه، میگه تو حادثه جا پدیده ها رو ببین. خب خود ایشون ممکنه بیاد یه سخنرانی هم بکنه برای بچهای جبهه فرهنگی، کلی هم حرف داشته باشه، بعد یه سخنرانی هم میکنه برای سیاسی ها، بگید حواستون باشه شما نمیتونید بیاد دین مردم رو دست بگیرید. دین مردم اگه دست گرفتید، بعد یه بحث خیلی خوبی داره، روح عادت جای حقیقت میشینه. چون اگه حاکمان دین رو دست بگیرد، مردم دینشون از حاکما بخوان بگیرن، دیگه نمیتونید اون حساسیتی که خواسته. البته داریم تو این تاریخ صحبت میکنیم، ما جایی داریم که این مشکل رو نخواهیم داشت. حالا بخواهیم بریم جلو، نکات خیلی خوبی داره میبره ما را.
چنان که قبلا اشاره شد، در این بحث دو مطلب را نباید با هم خلط کرد. من در سالهای 56 تا 60 فکر میکردم میتوان از وابستگی به تکنیک جدید آزاد شد و سر سفره خود نشست و به آنچه داریم اکتفا کرد. اما راهی نو در راستی و درستی و مهر و معرفت و صلاح عمومی گشود و جهان را به آن دعوت کرد. این نظر
دقت کردین، ایشون یه آرمانی را داشته است، بعد میگه به دو دلیل نشد. اول آرمانش چی بود است؟ حالا دوره برمیگردیم. بعد این دو دلیل که نشد رو هم میخوام دقت داشته باشیم. بفرما.
این نظر از دو جهت خوشبینانه بود. یکی این که در آن قدرت جهانی تکنیک و تسلط آن بر روح و روان و جان جهانیان سهل گرفته شده بود، گویی میتوان از دریای تجدد گذشت و دامن تر نکرد. مطلب دیگر سهلنگاشتن بلای بی ارزش شدن ارزش ها در همه جهان و اشتباه عادت با ایمان بود.
همین دوتا. ما پس تو این صفحه بسیار دقیق دیدین که ایشون میگه که من یه تصوری داشتم و فکر میکردم با اومدن انقلاب اسلامی اصلا ما دیگه کاری ما در نسبتمون با غرب به کل منقطع میشیم، ما یک حیات متعالی رو روبرو بشر میگذاریم و کار خودمون رو میکنیم. خب ببینید این چیز شوخی نیست، نسل ما این بودیم دیگه، یعنی منم همین جنسم، یعنی ما هم به شدت معتقد بودیم که یه همچی کاری را داریم شروع میکنیم. حالا بحث نیست که غلط فکر میکردیم یا درست فکر میکردیم، من نظرم اسم ما غلط فکر نمیکردیم، یعنی واقعا غرب اون چنان بود که ما بتونیم ازش آزاد بشیم. یعنی بالاخره آدم های بی سواد نبودیم، یعنی اون زمان چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب خیلی ها فکر کردن رو این که ما چه نسبتی با غرب پیدا کنیم. توی جنبندی خیلی طولانی به این نتیجه رسیدن که نه ما نیاز به غرب نداریم. حالا من جمله یه بار دیگه میخونم تا با هم بتونیم سه تا نکته از اینجا که باید ما باش رو برو بشیم. میفرمان اما را میفرمان که من تا سالهای 56 تا 60 فکر میکردم که میتونیم از تکنیک آزاد بشیم و سر سفره خودمون بشینیم، اما حالا سر سفره خودمون بشینیم با چه خصوصیت؟ راهی نو در راستی و درستی و مهر و معرفت و سلاح عمومی گشود، این کارو بکنیم و جهان را بون دعوت کنیم. خب شما الان که ببینید ما میخوام رو این بمونیم، شما الان چقدر ما این نیستیم الان میگم میخوام بیایم این کارو بکنیم، مگر من و شما دلمون نمیخواد یه همچین فضایی را ایجاد کنیم که آقا یک نظام بسیار متعالی برای خودمون میریزیم و بعدم به بقیه میگم بفرمایید. خصوصیات این نظام هم چی باشه؟ راستی و درستی و مهر و معرفت و صلاح عمومی باشه. خب حالا ایشو میگه که ما بعد که فکر کردیم دیدیم دو تا مسئله داریم و این دو تا مسئله را نادیده به یه نحوی گرفته بودیم. باورمون نیمد، همینه که ایشون میگه ما باورمون نیمد که ما نمیتونیم از عقل غربی عبور کنیم. حالا چی شد که این جوری فکر میکردیم یا چی شد که نشد، اینا همش سوال داره و حالا برای اینکه ملموس بشه ببینید. خب واقعا میگفتیم چه اشکال داره حالا که حتی اگرم بناس برقم نداشته باشیم، خب کمباین هم نداشته باشیم، داست بر میداریم میریم چه کار میکنیم؟ میریم گندم درو میکنیم. اگه همین کار نکردیم، یعنی این معنا را داشتیم به خودمون میدادیم. تو همه جا همینطور بود، یعنی میگفتیم اگر همه کار را اگه نشد از صفر شروع میکنیم و به شکل طبیعی. یه روحی بود دارم، این روح ها میگم. حالا چرا ما روش تاکید میکنیم؟ این برای بعد ماست که ما در جمله دکتر داوری یه جور دقیق تر بفهمیم که میگه آقا شرایط تاریخی دون را درست بشناسید و حرفه. اگه به روشن فکر را میگه شرایط تاریخی دون را درست بشناسید، یه ملت دینی را نخواهید لایکش کنید، به دینی ها میگه که شرایط لایک تاریخ دون را بشناسید و اصرار نکنید وگرنه شکست میخورید. در صورت که میتونید شکست نخورید، اینجا شکست به عهده شماست. حالا هر دو تا جمله که ایشون میگه خیلی مهمه. حالا یکی این که در آن قدرت جهانی تکنیک و تسلط آن بر روح و روان، اینا خیلی تعبیرهای فوق‌العاده، یعنی روح تکنیک بر روان انسان‌ها حاکم بود و ما اینا غافل بودیم. بنده تو کتاب علل گزینش، نه اون یکی تزلزل، یه بحثی خدمت رفقا داریم از ابن سینا کمک گرفتم، من یادآوری میکنم مفصلش نه، بحث فاعل بالعنایه خیلی رفقا چیز عجیبی است. چه فاعل بالعنایه را عنایت دارید؟ میگه که بیش از آن که تو تصمیم بگیری به عنوان یه عقل محاسبه‌گر، صورت‌های خیالی تو حاکم میشه بر اعضا. اون مثال اون بند بازا میزنه که روی بند که میره، این علت خوردن زمینش اگه همین بندا یه جایی بگذارن که نیم متر با زمین فاصله داشته باشه، این به راحتی میره. بنباز نه من شو حالا شما رو نمیدونم، ولی اگه اینا بزنن در یه جایی که 50 متر فاصله داشته باشه که اگه تصور کنه میخوره زمین میمیره. اگه بعد ایشون یه بحثی میکنه میگه خیلی خوب، اگه این اونجا که داره میره تصور جدی بکنه که وای الان میفتم، بدون اینکه بیفته صورت افتادن، صورت خیالی افتادن فرمان میده به پاش که شرط افتادن نیست که پادا کج کنی، و پاشا کج میکنه و میفته. نه به جهت اینکه افتادا، یعنی نه به جهت اینکه تصور کرد میفته، فاعل اینجا در واقع صورت ذهنیه این بود و این صورت ذهنیه به این فرمان داد که چرا عمل افتادن را با بدنت محقق نمی کنی و محقق میکنه و میفته. حالا مثال چرا زدم؟ شما گاهی میگو خب چه اشکال داره، ما آقا مگه قدیم این روز 30 کیلومتر پیاده نمی رفتن؟ خب ما هم پیاده میریم، ماشین نباشه نمیریم. یادتون نیست یه تصور الانه از این که با ماشین میشه رفت اینقدر قویه که اصلا این پا نمیره. اینجا حرف منه با خب چیزی نیست میرم، 2 ساعت نه 10 ساعت وقت دارم میرم. این خطای بزرگی است که این انتظایی است. نه آقا، صورت این که من با ماشین میتونم این راه رو برم اینقدر قویه که هرچی هم شما بخند به پادون عقلانی فرمان بدین اون صورت نمیذاره. خب اینا بهش میگن حاکمیت روح تکنیک بر روانها. و شما میگن ما حساب اینا نکرده بودیم که مردمی، نگو مردم خودمون، حالا بالاخره مردم ما این تصوره رو دارند و هرچی هم ما بگیم میگن نه ما نمیتونیم عمل کنیم مطابق برنامه شما. چرا؟ چون یه تصور تکنیک رو بروشون هست. این یه نکته از سرامره. حالا من میگم ولی نگذارین بحث از بین بره با حرفا. بعد دومیش هم چیز عجیبیه، من فرمان مطلب دیگر این که ما فکر کردیم یه دین حسابی داریم، یعنی اینقدر غلبه حضور در محضر حق قویه که این صورت خیالیه روان تکنیکی را میتونه زیر پا بذاره. نه، عادت دینی داشتی. من از این استفاده خیلی زیادی میخوام بکنم که محال است آینده ما اگر شریعت و طریقت و حقیقت و کنار هم نیاریم ادامه تقابل با استکبار برامون ممکن باشه. یا باید بیان، یعنی به سر عقل بیایم، عقل تکنیکی مثل خیلی ها که اومدن، یعنی خیلی ها که بگم، یعنی دولتی ها مثل همین دولت اینا به نظر خودشون عقلانی عمل کردند نسبت به آمریکا. ولی کدوم عقل؟ عقلی که آقا واقعیت نیست که ما که مردمی، یعنی ما، یعنی اون منظورم این تیپ، حالا چه جنس خاکستری چه جنس انقلابیه از جنس اصلاح طلبا بگیم، حالا اینا واقعیت را طوری دیدن که میگن نه محال است. یه جمله ای امروز رهبری داشتن خیلی آدمگاه میکرده دنباله یه کلمه، میبینید که عجب یه مرد خیلی سقراطا داری دیگه، بگن یه سخن تاریخش را میگه. این جمله را دقت کنید، من عینش را میخونم با این بحث. ایشون میفرمون اگر عقلانیت در ذیل امید و توکل به خدا به کار گرفته شود، یاری پروردگار را هم به همراه می آورد. اما عقلانیت در سایه اعتماد به شیطان اکبر و قدرت مادی فقط به سراب می انجامد. بحثا هستی شناسانه بحث کنیم، سیاسی بحث نکنیم. یعنی ایشون هم متوجه میخواد بکنه که بابا ما قبول داریم یه عقلانیتی سوای دینداری هست، ولی بگون جاشا کجا میذارید. ما تو جمله دکتر داوری میگیم که ما متوجه نبودیم که عقلانیتی که توکل به خداست نیست در صحنه، عقلانیتی که عادت به دین است. عادت به دین دارین دیگه، آخرش وقتی که غریزه بیاد میرد، عادت دین تا کجا میاد؟ عنایت دین یه بحثای خیلی خوبی هست که میگن آقا عادت با دین تو فضای مشهورات جریان داره. آنی هم که از مشهورات اومد بیرون، نمونش یارو گفته بود که چی؟ گفته بود ما تا توی هواپیمای ایران با روسری، بعدم که رفتیم اروپا بی روسری. خیلی هم ناراحت نیست، میگه خب همینه. این دینداری رو نمیخواد نف کنه، دینداری رو همین قبول داره که ما توی ایران باید دیندار باشی. حالا من ندارم از که بحث نگذارین بره. پس یک، این که دکتر داوری گفت ما یه همچی تصوری داشتیم، چطور شد که این تصور بعد جواب نداد؟ دو، این دوتا بحث، حالا هرچی رفقا نظر دارن بفرما.
یه
حالا بازم بریم جلو، من بعد نمیدیم ما چه نتیجهی حالا میخواییم بگیم، یعنی شق چهارمی هم داره. ما بعد الان با این صحبت کجا باید باشیم؟ این هم باید بحث بشه. یعنی اینا اینجور نیست که ما دنبال این جملات را بیافتیم و چشممون هم بذاریم، نه، ما یه جای خاصی میتونیم نشونه بریم.
امام
آره، تو حرفاشون خیلی هست که کار مونده زیاد داریم، راه طولانی داریم. حالا نمیخوام با این مقایسه کنم، ولی این شعور رو که میدیدین در امام بود. برای همین هم اون نامه‌ای که آقای انصاری که مسئول پژوهش در بله نشر آزاد نامه که به امام میده، ما هنوز این نامه را جواب امام ما به نظرم نفهمیدیم. امام فرمود من هر دو گروه ها قبول دارم. من تا حالا تصورم این بود که اون زمان گفت هر دو گروه ها قبول دارم که آقای خاتمی این خاتمی نبود. نمیدونم این درست یا ال نمیگم، نه انگار میدونست آقای خاتمی همین خاتمی بچکل میشه و دقت کن دارم چی میگم. ببینیم اون زمان حتی داریم دیگه، اون دانشمند فرانسه گفت من تعجب میکنم جبهه چپ جمهوری اسلامی از معترضین نظام جمهوری هست، در صورتی که باید از معترض به معترض ما باشد. بعد اون عبدی بود اون صحبت کرد با اون طرف که توی فرانسه یکی از این گروگانگیرهای با عبدی صحبت داشت، بعدش اونجا میگه تعجب میکنه که اینقدر استحاله شده روشن فکریه ایران با همه اینا. اینم روش میشه فکر کرد که انگار همون وقت هم امام در ناصیه این جریان میدید یه نوع بگیم شیفتگی نسبت به غرب، و بازم نظرش نبود که یه طرف باشند و یه طرف نباشند. جا فکر داره و جا تأمل داره، نمیخوام من 100% بگم اینجوریه. آره البته این که میگم این آدم ها به اشتباه میندازید همه حالا شما تو دنیا بینید نمیخوان دینداری کلیسایی، حالا به قول آنتولوژیک دو دلیل واژه رو باید به کار ببریم یا نه، دینداری کلیسایی خیلی کلامی را میخوان، نبی دینی را میخوان. یه بحث سومی میشه که آیا زور کی رسید؟ یعنی رسانه ها یه دنیا یه تیکه اومدن به نفع جبهه استکباری، ازشون نمیتونید مثلا با امام میمدن مصاحبه میکردن پخش میکردن، یعنی ما مقدار زیادی از خود بی بی سی ما استفاده کردیم تو انقلاب برای صدور انقلاب، برای پخش انقلاب از نفل و شتود. باورتو بیاد حالا چه پدیده ای بود که ما حس میکردیم میتونیم تا حدی رسانه ها را تصرف کنیم، یه تیکه مردم هم دنبال بودن. حالا چی شد؟ دکتر شریعت یه بحث داره میگه به سر عقل آمدن سرمایه داری، بحث خوبی هم داره، میگه سرمایه داری یه تیکه یه هم متوجه شد اگه دیر به جنبت همه چه از دستش میره، که اومد بیمه بیکاری ها گذاشت و اینا رو میگه به عقل اومد، انگار سرمایه داری در نسبت اون تاریخ به عقل اومد که این مردم با این جذبه ای که دارن نسبت به این فکر، نه به شخص، که میخوان قدسی باشن و متجدد باشن، و امام هم این جنسی بود، فرق میکرد امام با وهابیا. خب اینا ترسیدن به یه مرتبه یه جبهه ای درست کردن، و حتما میدونید که اینا بعد وقتی که آقا و رهبر شدن مطلقاً بایکوت خبری کردن ایشونا، یعنی این هم چیز عجیب بود. اینا اماما در صدر خبرها میوردن به عنوان امام خمینی، حالا هرچی، بعد یه مرتبه رهبری که اومد بایکوت مطلق، یعنی ابداً انگار یه همچی شخصی تو این دنیا نیست. اینا هم بودا، یعنی امیدا یه واهی هم نبود، نمیدونم بگویم واهی بود به این اعتبار که ما حساب اینا را نکرده بودیم. اینا را هم بد نیست روش بگویم.
فکر میکنید که واقعا یه، یعنی شما الان دارید میپذیرید که حتی اقل بگیم حالا اون صورت خیالی که بر ذهنها حاکم بود همین تکنیک و قدرت تکنیک. خب اگه بپذیریم و خود انقلاب رو باید ببینیم که پس چطوری به وجود اومده. نظر من انقلاب مرحله‌ای بود که واقعا این روح حاکم از بین رفته بود، یعنی حتی اقل یه گسسته اساسی توش ایجاد شده بود. و الان تو این مقطعی، یعنی ما تو مقطع انقلاب وقتی بخوایم فکر کنیم و تو مقطع قرار بگیریم، باید بگیم که پس الان اون فضا باز شده و بعدش باید این فکر کنیم که خب بچه توی دوباره برگشت، یعنی هم برای برگشتش میتونیم بگیریم وضع طبیعی و عادی که خب نه دیگه مقرر شده و اینا، باید ببینیم که چطوری برگشته. یا باید این که بگیم تو انقلاب اصلا این قدرت امکان نبوده که ادامه پیدا بکنه، این هم ممکنه برای روش فکر کنه. خب شما فکر کنید که اصلا انقلاب توی این فضا، یعنی انقلاب در زیل این روح تکنیکی حاکم بر ما اتفاق افتاد یا نه این فضا رو شکست بالاخره؟
به علاوه اینکه شما یه تحلیل خاصی هم در
مورد
دفاع مقدس
دارید، بگون چی
منظور خیلی همین که اون روح حاکم رو میگید، آره، یعنی روح حاکم، روح الهی و روح غربی شکسته شد.
بله،
ولی خب الان آره. صحبت دیگه ای کردی؟
نه همین، نه بالاخره فنومنولوژیک دگاه کنید، خیلی خوبه این. من همیشه دلم بخواد رفقا هی بحث بشه تا این زاویه های پدیده عجیبی که هستیم روشن کنیم. یعنی غفلت از این بده، اما حاکمیت این نگاه بر همه نگاه هم خب همین هم بده. ببینید همین که میگم چند تا بحث ها همینجا هی بحث کنیم ببینیم چی میشه. اولا یادمون باشه که میخواین اینجوری بگم، ما میدونیم که انسان دو وجه یمین و شمال دارد، مشعمه و میمنه. این از بحثای خوب دینی ماست که هنرم داشته باشیم رو این قضیه. میدونیم که اگر که انسانها با وجه یمینیشون صحبت بشید یه نوع شخصیت ظهور میدن، و با وجه شمالیشون صحبت بشه دیگه بحث. اینو خیلی خوب میتونیم رو بعد بحث کنیم، که برای همین هم میبینین که میگن حتما یه کاری کنین مثلا در جلسه دینی فضا دکوراسیون هالیوودی نداشته باشه، وگرنه با وجه حالی با وجه شمالی مشعمه میان، ولی شما انتظار دارین کدوم وجهشونا به میدون بیارن در مخاطبه با شما؟ وجه یمینیشونا نیست. این تا اینجا بحث داره. زبان وجه یمینی شما میتونه مخاطب قرار بده. الا ماشاءالله من همه اندازه میخوام نگه دارم. بحث حضرت امام که خب میدونید با وجه یمینی مردم صحبت کرد. برگردید به این نکته دومم که یه بار من اشاره کردم. ما در تاریخ شیعه یه عهد قدسی الهی داریم و نمیدونم حالا به چه دلیل اینا زود نگذارید، این وجه ایرانی بودن ما که تو وجه ایرانی بودنمون یه نوع روشن فکری، یه نوع تجدد، مثلا خودمون رو مقایسه کنیم مثلا با افغانستان ببینیم که نه هنوزم نمیتونه تجدد به هیچ وجه بپذیره. تو بقیه جا هم همینطوره، با زور آتا ترک ترکیه را برداشتن، این غیره اینه که ما را بتونن این کار کنن. یعنی ما یه عهد قدسی داریم که چی ای ما ولایت ائمه را میپذیریم اینا، ولی بعضا نشون داد است که یه وجهی دیگه هم داریم. حالا نزدیکترنش همین وجه که ما بالاخره کاری به مشروطه را ما آوردیم، مشروطه که انگلستان نیورد که ببینید بعد انگلستان هم تصاحب کرد. یعنی ما خودمون رفتیم، تازه از تبریز هم شروع شد، یعنی اولین دبستان تو این کشور تو تبریز زده شد، ما رفتیم سراغ مشروطه. شیخ فضل الله اینجا خیلی تلاش کرد، عجیب است این آدم که حس میکرد تو این زمینه ما نتونیم به اون که میخوایم برسیم، ولی بالاخره بخواهیم یا نخواهیم ما آخوندمون تنبیه الملل نویسه و آخرش من نه نه سه تاش کنی شیخ فضل‌الله، اول احتیاط شدید، بعد همراهی، بعد عقب کشیدن. من اون اولش منظورم است که شیخ فضل‌الله خیلی دیر وارد شد، یعنی زود وارد نشد، میفهمیدی که تو این کانتکس معلوم نیست اون فرزند. عجیبم از خودش پیش بینی کرده بود که یعنی معنای رضا خانا خوب پیش بینی میکنه خود شیخ فضل‌الله. حالا من میخوام بگم، حالا ببینین ما عهد غربیمون یهو اومد از طریقه حالا چه مشروطه، بعدم رضا خان اینا کمکمون کردن غرق نشدیم. این حرفا بد نیست، رضا خان با زور خواست این کارا بکنه، تأسی کرد به آتاتورک، مقاومت شد. یعنی یکی از علتهایی که حفظ چادر شد تو کشور ما مقابله رضا خان با ملت شیعه، ملت شیعه خیلی مهم است در مقابل این استکاکی که میخواست ایجاد کرد. حالا میخوام سریع بحث رو جمع کنم. یعنی خب حالا امام اومد و اون عهد فوق غربی ما که داشت فراموش میشد رو ما میخواستیم، ما طالبش بودیم، ما دوباره برگشتیم. حالا اینجاشا دارین تو تاریخ که شیعه دائم دنبال این بود است که حکومت در حکومت داشته باشه. نمیدونم عنایت دارین به این بحث یا این بحث خودش یه بحث اساسیه واقعا که همیشه شیعه. خب شیعه نمیذاشی که حالا هم که ناصرالدین شاه اومده است و نمیدونم میخوان ما را غربی کنن مطلقا غربی بشیم، اما دبستانم پذیرفتیم. بالاخره عیال امام تو کلاس هشتم دبیرستان رفت از درس خوند است تو تهران، پدرش هم کیه؟ یه آیت الله یا ثقفی. ببینید اینجا یه خود میرین تو فکر که چی کار باید ما کجا بودیم. خب اینا از اینجا عرض کردم که پس ترکیبی از عهد قدسی و عهد غربی داشتیم. محمد رضا خان اینا اومدن عهد غربی ما را غلبه دادن، داشت دیگه خیلی افتضاح شد، یعنی ابدا پدر ما را طوری در آوردن که حتما بعد اون جریان شاهنشاهی جشنای شاهنشاهی را حساس رو دنبال کنید که خیلی عجیبه که یتی کش را همین آقای بهنود به نظرم تو این کتاب از سید ضیاء تا بختیارم نوشته است. بهنود که بنویسه برای شما بیشتر حجت است تا آقای معتزد. معتزد هم میگن که مثلا طرف هم اونجا میگه که خب دیدین که توی یه گل خونه اومدن نشونده در دوربینا رو گوشتن که یه نمایش نامه بود که یه زن روسی را یه مرد بهش تجاوز میکنه و همه هم تو صحنه کاملا پیدا بود. بعد یه مرتبه یاد باید بولم شد یه آجر بر بده دارم میکوبه تو این شیشه یه گل خونه و مردی که با بی غیرت کلش نم جشن شاهنشاهی ها سر همین میرزن به هم دیگه. اونجور که اینا میخواستن خیلی عجیبه، روح صاحب هم این کار کردن وسط خیابون کنار گل خونه که میگم منظورم باید بگم گل خونه یعنی پاسیوه، یعنی از این دو کنایی بزرگی که گل خونه. خب آره، خب این رو ببینید تا کجا داشتن میمدن. خب امامم رو اینجا خیلی مانور دادن ده اینا. من میخوام یه جوری این بگم که ببینید یه مرتبه مردم متوجه ای وای عهد قدسیشون به کل داره میره، دارم با کدوم ملتی حرفمو میزنم که هی بین عهد قدسی و عهد یا بگون یمینی یا شمالیشون در قبض و بستن. یه مرتبه امام که اومد، امام بسیار رو مسئله جشن شاهنشاهی خوب کار کردن، خیلی قسمت های خوب بحث امام بود. مردم برگشتن به عهد یمین، اما کدوم مردم؟ مردمی که 200 سال عهد غربی دارن. عهد غربی را شما نمیتونید به راحتی از اینا ببرید بیرون. به مجرد اینکه یه مقدار در دولت سازندگی شرایط فراهم شد عهد غربی یادشون بده. حالا چرا گفتم این بحث تمام شدنی؟ میخوام عرض کنم من اعتقادم این است، ادله هم برای خودم دارم، ما یقیناً آینده بعد از یه مدتی دوباره برمیگردیم به عهد قدسی خودمون با کانتکست انقلاب، با زمینه انقلاب، اما با یه خودآگاهی بسیار عالی. یعنی این جلسات ما جلسه یه به خودآگاهی رسیدن تاریخی است که شروع شده است. وقت اینجا بود که اون عرض اصیل، اونجا من حرف اصیل به نظر خودم از قرآن دارم که این خدا اراده‌ای به قلب انسان‌ها انداخته است که اینا در نهایت برگشت خدا رو اراده کردن. ولی نمیتونید با این عهد غربش هم به راحتی مسئله‌ش تمام شده حساب کنید. هی میاد هی میره. و حالا شما باز دوباره میبینید، حالا البته میگم بعد شانسیه شما اینش که حالا این ترامپ یه خود از این پر رویا کرده است، مردم از سر غیرت میان حالا فردا 22 بهمن، ولی من نظرم از خود مردم میان. یعنی صرف این نیست، حالا دوباره تلویزیون اشتباه میکنه دار اینا علم میکنه، مردم یه عهدی با 22 بهمن دارن. مردم هم که میگم که منظورم کلیت یه نظام است، همه که منظور نیست، این عهدو دارند و اون عهد قدسیشون رو ترک نکردن. حالا با این دید ببینیم ما آیا وقتی میگیم که این دوتا مسئله را داریم، شق چهارم اینجاست که ما برنامه آیندهمون چیه. برنامه آیندهمون به نظر من اون سطر قبلیه، اما راهین و در راستی و درستی و مهر و معرفت و صلاح عمومی کشور میتونیم بگشاییم. ما از این دو مرحله باید بگذریم. یعنی بنا نشد ما اشتباه میخواستیم بکنیم که عقل تکنیکی را حس کنیم. من اینجا طرف داره گشت هایدگرم، یعنی ما باید به عقلی برسیم که نسبت به تکنیک تکلیفمون رو باش مشخص کنیم، نه یه سره کنیم. از بحثای خوبی که باید با هم دیگه تو این جلسه هم بشه، دکتر داوری هم کمک میکنه، ما به خودآگاهی نسبت به عقل تکنیکی باید برسیم. این جمله حضرت آقا همینه، اگر عقلانیت در ذیل امید و توکل به خدا به کار گرفته شود، خب ما باید این کارا آینده میکنیم. قسمت دومش هم باز مشخصه که واقعا شریعت و طریقت و اون یکی چیه؟ حقیقت. این باید بیاد به میدون. امام خودش تو آثار خودش اینا رو برای ما گذاشته است و رفته است. ما فکر میکنیم اگه بخوایم یه جامعه‌ای که خدا برگردد به این راحتی ها میشه. خیلی عذر میخوام، من نمیخواستم اینقدر حرف بزنم، اما انگار این صد سطور جا دارد که ما رو به تفکر ببره. میخواید ادامه بدید؟
ببینید اگه این چیزی که شما میگید رو بپذیریم، خب پس یه انقلاب رو باید یه مرحله یه مقدماتی بدونیم. شاید هم مثلا منظورم اینه که خب مثلا هر جهت مثلا انقلاب از مهدی مرحله مقدماتیه، اما معمولا انقلاب رو مثلا با انقلاب پیامبر مقایسه میکنیم. تو انقلاب پیامبر نمیتونیم با هم چرف بزنیم. تو انقلاب پیامبر ما یه قبل داریم و یه بعد، و و بعدش هم درسته که خب پیام برای مدت هستن و بعد صبیفه پیش میده قصد پیش میده اینا درسته، اما هرگز نباید توقع به اون پیدا کنیم که خب یه چیزی قبل بود برگشت. این برگشت اصلا این دور یه دور دیگه است، این دور باز ذیل اسم جامعه که پیام بره، الان اسم جامعه اومده و الان ذیل اونه و اینم یه قسمتی از اونه. یعنی ما متاسفانه تاریخ اسلام ما معمولا یه جوری میخونیم که متوجه نیستیم، یعنی باید حواسون باشه که الان دور عوض شده، یعنی یه دور جدید شروع شد و همه این چیزا هر اتفاقی بیفته، یعنی یه فهم و خرد سیاسی میخواد که من جلسه قبل صحبت کردم که بتونین اینا رو برگردونی به اون حقیقت مثلا ولایت مثلا چی، اون یه بحثی اونطوری باید بفهمیمش. تاریخ اسلام اون وقت اگه انقلاب ما هم یه چیزی شبیه به اون باشه، ما باید بتونیم فرق بذاریم به تجدد خواهی قبل از انقلاب با تجدد خواهی بعد از انقلاب، و بسید تجدد خواهی بعد از انقلاب اگه هست و توسعه خواهی بعد از انقلاب رو برش گردونیم به یه نحوه بزنیم زیر انقلاب معناش رو کنیم.
خوبه، خیلی حالا همین نابینی همین نابا باید بحث بشه که ما در بعد از پیامبرم که با دوتا جریان روبرو شدیم، سقیفه و ادامه قدیر توسط امیرالمومنین اولادش، بازم هوشیاری اهل البیت بین امیرالمومنین نفی سقیفه به معنای اینکه مقابل اسلام قرار بدن عنایت دارین که اینا خیلی چیز عجیبیه، خوب جای اومدید. ببینین پس الان ما میگم گفتیم اون سطر قبلی ما یه نگاه اصیل داریم، من خودم نظرمش که نه این واقعا حقیقت تاریخ ماست، یعنی انقلاب اسلامی ما علاوه بر این که مقدمه وجود مقدس هست خودش اصیل ترین حقیقتی است که امروز ما میتونیم باش رو برو بشیم، هیچ چی دیگر هم نمیتونیم جاش بزنیم، شعار که نمیخوایم بدیم که. اما میمونه که این پدیده رو چطوری ببینیم، این پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی را بیایم یه وجه سقیفه ایش رو هم ببینیم، یک اون برای این وقت سقیفه ای اصالت قائل نشیم اما جا براش تعیین کنیم. یه جمله حضرت آقا در قدیر داشتن در همین عید قدیر امسال، فرمودن امیرالمومنین دشمنان و دوستانش را درجه بندی میکنه. من مدت ها دنبال همین جمله بود از امروز که این جمله خیلی جمله عجیبیه. بعد اومدن گفتن نسبتی که با معاویه برقرار میکنه با طلحه و زبیر برقرار میکنه بعد با خلیفه برقرار میکنه، حتی خیلی ظریف اون قسمت گفت. ببینید اینجا پس اتفاقا چون اسلام شروع اسم الله هست اومده است، اسم الله در جامعیتش اهل البیت است اما بقیهش به کل کفر است. ببینید نسبت به شما، نسبت به کی میسنجی؟ نسبت به معاویه هم باز خطبه یه به نظرم 162 طرف میاد میگه همدانی نامیه میگه که خب نظرتون راجبه حالا داره تو جنگ صفین وسط جنگ صفین منظورم تو زمان جنگ صفین اومده بحث میکنه که نظرتون نسبت به این حقی که از شما خورده شد چیست، میگن یا اخل همدانی به پسر ابو سفیان، پسر ابو سفیان مسئله ما، چرا مسئله را برمیگردونید به جای دیگه؟ یعنی یه نحوه نمیدونم چه واژه‌ای به کار بود، یه نحوه یه پذیرفتن یه جا و جایگاه برای اینها در عین اصیل نبودن. سه تا خلیفه رو دارم میگم برای همین بنده از اونام که زیارت عاشورا رو نظر اون عالمی رو قبول دارم که قبول نداره این سه تا اول و ثانی و اینا. بله منظورم اینه که چرا اینا میگم بنده با حداقل مطالعه که داشتم فرهنگ اهل البیت و فرهنگ لن به اینا نمیبینم، به این سه تا عکسش تقویت اینا را یه نحوه حضور اون اسلامی که یه چهره متعالی تری هم دارد میبینم. اگه این بحثا تو همین وادی بریم بعد به یه جایی میرسیم که همین حالا خب پس اگه ما با یه مردمی رو به رو هستیم یا جریانی اقلای از این ملت رو به رو هستیم که حاضر نیستن اونجوری که ما میخوایم با ما را بیان ولی عقل تکنیک جهانی را و نمیدونم بفرمایید عادت دینی را جای دیانت حقیقی تا اینجا با ما میان، ما تا اینجا باشون بیایم یا نیان، برمیگردیم به صحبت یادم آقای مطهریند یا آقای بهشتی فرمان امام هرچی مردم میمدن حرفاش نمیزد. خیلی جمله اون زمان به درد ما میخورد. متوجه از این منظور چیه؟ یعنی اگه امام میدیدن مردم دو قدم میان باید رو دو قدم حرف میزن، اگه سه قدم میمدن سه قدم. همیشه امام حرفای آخریشو میذاش وقتی که مردم آماده میشدن بزنه. این هم نکته که همین که اشارم کردن ولایت فقیه را مرحوم شهید بهشتی هم میگن، میگن وقتی که اومدم گفتم که آقا مسئله ولایت فقیه تثبیت شده ما خنده‌ای کردن، خلاص دیششون باز شد که عجب تو در صدقه میگه سال 47 امام، سال 47 امام بحث ولایت فقیه ها کردن، ولی سال 58 دیگه میشه 58 که تثبیت میشه امام خوشحال میشن. این نکته است که حالا آره آخرش اصالت رو میدیم به اصل انقلاب یا اصل اسلام. اما دوباره من حرفم اینه در این اصالت، این گستره بودن، گستره اسلام در حدی هست که صاحبان قدیر سقیفه را میبینند یا سقیفه را مساویه ابو سفیان میبینند. تلاششون این است که مساویه ابو سفیان نبینند. یعنی اینم نکته است. حالا یختم بحث انگار سقیفه تو این بلاب خود سقیفه شما نه اون سقیفه، سقیفه ایش شما با کلگاه شیعه که دیگه سقیفه نداره. چرا سقیفه ای شما یعنی محکم تر در بهتر بوده یا بدتر بوده؟ ایشالله بهتره.
حالا در تعریف خود شما فکر کنم که آدم نمیدونم واقعا بیاد آشورا را چقدر میشه مثلا اول دوم و سوم مثلا چیز دیگه برش کرد بود
چی؟
رابعش هم
خود ستر به خلی سیگانه بدهیم بخواهد پای سیگانه چهار میشه میمونه.
آره کاروشن معافی هست دیگه طبق این بیان معافی
هست. آره ایشون اما... نفیش کنه. آره. درست میگن تناقض میافتی اونجا ولش کن. آره ولش کن. ایشون اون طرفش هم میگیرن که میشه بحث ادامه دار.
آره صحبت های زیادی هستن خب در مورد خب چیز داریم که خب شجره خبیثه بنی امیه مثلا چیزو نمیگن شجره خبیثه شجره خبیثه که قرآن اومده جلوی شجره خبیثه بله و چیزم داریم که مثلا این روایت هم دیدم چقدر درسته که امام حسین به پسر عمر میگن که من مطمئنم اگه پدر تو الان زنده بود میمد کمک ما. یه هم چیزی هست حالا نمیدم چقدر درسته اینه. حالا شاید مثلا سخن سیاسی هم باشه اما بالاخره موافقت درش هست، یعنی نوع موافقت درش هست که اونا فرق داشتن با اینا، خلفا فرق داشتن با بنی امیه. اینو داره بیان میکنه.
خب میشه
چی؟
حالا اینجور بکن بگن اصلا آیا این روایت ممکنه سیاسی باشه؟ یعنی خود ساختگی هم باشه؟ یعنی این فرضش هم
که سیاسی که ساختگی باشه ممکنه ساختگی باشه اما سیاسی بوده اما نه دروغ بوده چه نیست که میگم؟
دروغ
میشه بیدیم؟ نه اصلا شما گفتیم بروش باشه. حالا اون رو یه بار توضیح بدیم که سیاسی بودن این چی؟ سیاسی بودن میتونه صورت مختلف داشته باشه. دوز
من سیاسی بودن اصلا در این کتابم که میخوام حساب کنید این که شما بودو رو گفتم
من خودم برداشتم از صحبت شما این بود که میساخ یعنی شما میدونید که معاویه بعد اومد برای تطهیر اینا خیلی کارا کرد، یعنی یکی از کارش هم بود روایت های سیادی ساخت تو همین زمین هم ساخت که یه جوری خودش نجات بده. حالا این حتی من نمیخوام این مثالی که شما میگم چون که معاویه اون وقت نبود از که، اما جریانی که با معاویه شکل گرفت برای ساختن احادیث تطهیر خلفا خیلی جدی بوده است. خب متن دیگه ادامه بدیم بس بعد نیست روش فکر شد. من
دنیای فقر و قناعت دوران کودکی خود را در نظر داشتم که مردمی در میان کویر از بام تا شام زحمت می کشیدند تا تخمی بکارند و محصول ناچیزی بردارند و معاش فقیرانه خود را با آن بگردانند و به نان و آب اندک خود راضی باشند. امروز وقتی رؤیایی را که وصف کردم به یاد می آورم و می شنوم که بر سرم فریاد می زنند، آنجا که تو می گویی مگر چند درصد جمعیتشان دستشان به نان می رسید و سال که می آمد و می رفت چند نفر به حمام می رفتند؟ اصلا مدرسه‌ای که تو می رفتی و در آن درس می خواندی چند دانش آموز داشت و درس خواندن در نظر پدران و مادران تا چه اندازه مهم بود و چه تعداد کودکان نمی توانستند به مدرسه بروند و درس بخوانند؟ وضع پزشک و دارو و درمان و درمانگاه و بیمارستان چگونه بود؟ البته این فریاد مرا چندان پریشان نمی کند، زیرا به نظرم می آید که در همان زمان هم آنها که میل و رغبت به درس خواندن داشتند، هر طور بود خود را به مدرسه می رساندند. چنان که اکنون کسانی از آنان در زمره نامداران علم به شمار می آیند. وانگهی اینها که امروز به مدرسه می روند و درس می خوانند، چه بهره از درس خواندن خود می برند. اما نکته مهمتر این که ما در میان کبیر با آب اندک و باریک، قناتهایی که داشتیم و نانی که بیش از نیمی از آن محصول زراعت با آن آب و در آن شورزار بود، با قناعت سر می کردیم. اکنون آنجا نه آب دارد و نه نان دارد و نه آب، حتی آب آشامیدنیش را نمی داند از کجا به دست آورد و 10 سال دیگر شاید همه جای کشور دچار قحطی آب شود. آیا سیاست می تواند به این قبیل مسائل بی اعتنا باشد و بگوید آب و نان مهم نیست، بلکه باید به فکر ارزش ها بود؟ شکم گرسنه ایمان ندارد، به خصوص اگر گرسنگان چیزی از رؤیای تنعم همگانی و زندگی در بهشت زمینی و برخورداری از همه نعمتهای مادی شنیده باشند.
دقت کردین باز این تصور اما فاعل بل عنایه امرم این شد. تذکر خوبیه که بالاخره ما امروز نمتونیم به عنوان این تاریخ سیاست را که باید این امور مردم را که درگیرشن اینها را عمل کنه نادیده بگیریم، بگم سیاست به عهده‌اش است که مسئله ارزش را داشته باشه. نه، مسئله ارزش جا خودش، ولی جدی بودن مسئله ما این است که سیاست باید ورود کنه. این حرف خوبی است و مسئله خوبی هم دارد، به خصوص این نکته هم که اگر گرسنگان چیزی از رویای تنعم همگان داشته باشن کار بسیار سخت‌تر میشه. بله،
اگر دولت اسلامی می‌خواهد ایمان مردم را نگاه دارد، باید بتواند از سرمایه مردم و کشور به بهترین نحو محافظت و بهره برداری کند و حاصل این بهره برداری را در راه مصالح مردم و کشور صرف نماید.
این دو تا می‌دونید که کل این مقاله دو تا نکته داشت. یکیش این بود که تا حالا خوندی این بشکه شروع میشه. تا حالا هم بحث سر این بود که ما نسبت سیاست و ارزش‌ها را درست تعریف کنیم. حالا بحث اعتدال را پیش میکشن که خب حالا سیاست معتدل چه خصوصه؟ اونجا اصلا بحث معتدل نبود، بحث نسبت سیاست و چی بود؟ ارزش ها. و حالا دقت کنید تو تعریف اعتدال دو تا تعریف خیلی دقیقی دارن. یکیش همینجاست که دو گذاشتن، حالا بعد میرسه یکشم یک سطح به آخر مونده، یه همین صفحه است، همین صفحه 204. با دقت میریم جلو که خب حالا اعتدالی که ایشون میگه خیلی دقیق داره نکته را برام میگه. اونجا اعتدالی که میگه باز در نسبت بین سیاست و ارزش ها بود، نه حالا ایشون خود سیاست و اعتدال براش معنی کرده است. بفرما.
اعتدال در سیاست اقتضا میکند که به جای مطلق انگاشتن رأی و فکر خود، مصلحت کشور را با نظر به مقتضیات جهان کنونی و امکانهای مادی و روحی و اخلاقی کشور و با توجه به فرهنگ و اعتقادات مردم در نظر آورند و در تأمین و رعایت آن بکوشند. اگر کسی در جایی ناله کرده است که فرهنگ جای سیاست را گرفته است، می توانیم در علم نظر با او گفتگوها داشته باشیم. اما اکنون سیاست و فرهنگ چنان در هم آمیخته اند که اگر بخواهیم سیاست را از فرهنگ موجود جدا کنیم و مثلا آن را در خدمت فرهنگ دیگری قرار دهیم، باید به مشکلات اجرای آن بیندیشیم.
دقت کردین؟ یعنی تازه از جمله ایشون ظاهرا برمیاد که شما سیاست و فرهنگ را نمیتونید بیاین بگون سیاست غربی با فرهنگ دینی، با فرهنگ ایرانی. جمله را دقت کنین، میگه که این کارم نمیتونید حتی بکنید. اما اکنون سیاست و فرهنگ چنان در هم آمیخته است که اگر بخوایم سیاست رو از فرهنگ موجود جدا کنیم، کنون فرهنگ مین جلوه و مثلا آن را در خدمت فرهنگ دیگری قرار دهیم. یعنی ما میتونیم سیاست غربی را در فرهنگ دینی خودمون قرار بدیم یا نه؟ ایشون میگه که باید به مشکلاتش بیندیشید. یعنی این سیاست روح سکولاریته داره. خب حالا شما میخواییم بیندش کجا اجراش کنید؟ مگه یادتون باشه گفت ایشون در صفحه 199 فرمود که معتدل بودن در جهان متجدد، معتدل بودن مشخصه برای جهان متجدد، ولی برای جهان دینی معتدل بودن نیست که به ارزش ها. خب پس معلومه این کار آسونی هم نیست. چرا؟ چون سیاست دنیای مدرن برای خودش تعریفی خودش کرده است، آخرش گرایشش به سکولاریته است، گرایشش که به من ربطی نداره. به من حالا شما میخواین اون سیاست ها وردن بیان توی فرهنگ دیگه اجرا کنید، نمیخواین که تو اون فرهنگ تجدد اجرا کنید. حالا میبینید باید جدی رو مسئله فکر کنید.
سیاست امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم به توسعه علم و تکنولوژی و ارتقای ادب و فرهنگ متناسب با آنها و گسترش بهداشت و تأمین سلامت روحی و جسمی مردمان و فراهم آوردن امکان کار و اشتغال و بهره برداری از اوقات فراغت بسته شده است. البته تربیت دینی و اخلاقی مردمان هم در جای خود بسیار اهمیت دارد، به شرط اینکه کار و شغل و وسایل معاش از یاد نرود، زیرا این تربیت وقتی میتواند به سیاست صفای معنوی و اخلاقی بدهد که سیاست وظیفه اصلی خود را انجام داده باشد.
اگر نه تضاد پیش میاد. یعنی مردم اگر از دست دولت عصبانی باشند که به کارهای رفاهی نپرداخته است، حالا هرچی هم بخواد توصیه کنه نه مردم خوب باشین تربیت کن تربیت کن، نه نتیجه خیلی حرف درستیه. خب این پس یه تعریف از اعتدال در سیاستی بود که مطلق انگاری نکنیم، که فکر کنیم ما یه چیزی میگیم باید این حاکم باشه. دقت کردین؟ میگه باید خیلی چیزا رو در نظر بگیرید.
این معادله همون شکست و پیروزی یکی بودنه در حفظ ارزش ها.
بله، میگه که مقتضیات جهان کنونی، حالا این مقتضیات جهان کنونی صدها حرف پشتش خوابیده است که هم سیاست اونا رو ببینیم هم تو زمینه خودمون باید کار کنیم. اگه تو زمینه خودمون کار نکنیم با دولت اصلاحات که باز مسئله ما حل نمیشه که. خب حالا تعریف دومه ببینید، اعتدال.
اعتدال در سیاست مسبوق به فهم جهانی است که در آن به سر میبریم. عمل مناسب با مقتضیات این جهان بر پایه این فهم صورت میگیرد.
بر پایه کدوم فهم؟ که جهانی که درش هستی ما بشناسیم، وگرنه نمیتونیم اون نتیجه رو بگیریم. یه بحث بسیار خوبی را آقای دکتر طالبزاده، نه این
حمید طالبزاده،
ها آره اصفهانی هم آلمان درس خونده است، بحث بسیار خوبی را اخیراً داشته بود توی بیمارستان شریعتی. من دیدم برای من آوردن گوش دادم، دیدم خیلی خوب متوجه است که شما با من یه مختصر میگم یه خواستین صوتش رو میدم خدمتتون. ایشون حرفش این بود که شما بعد از اینکه خواستید به توسعه رجوع کنی به باهوشا میدان دارید، نه به عقل. من میگم مهندسین و دکترا اینا باهوشای کشورن و نظام آموزشی کنکور طوری سیستم ریخ که کیا قبول می شدن؟ با هوشا. بعد گفت خب هوش همیشه جز نگره مسئله را خوب حل می کنه. اقلا عموماً ممکنه اون هوشا نداره اما جمع نگاه می کنه. گفت برای همه هم شما تو کشوره دارن یه دکتر ممکنه آدم خوبی هم باشه اما هیچ وقت نمیتونه کشور را بفهمه، یا یه مهندس. گفت من جمله کردم خیلی تندم صحبت کردم، با دکترا به این تندی صحبت کردم، گفت به هیچ وجه هوش مسئله کشور ما رو حل نمی‌کنه. و الان شما اصلا مثلا علوم اجتماعی هم که شما می‌خواید بزنید، علوم اجتماعی اوغلایی نیست، عقله که میتونه جامعه برای ما نگاه بده. حالا اینا برگردونید به همین که میخوام این نتیجه رو بگیرم که در چه فهمی از کشور خودمون هم هستیم. فهم این که میخوایم با وزرا و کارمندان و کارشناسایی که اون من دکترا گرفتن، خب دکترا را با هوششون گرفتن یا با عقلشون گرفتن؟ ظاهرا سیستمی که با اینا روبرو و اینا قبول شدن هوش اینا را امتحان کرده. سوالا اصلا سوالا هوشیه. ما هم خودمون که متاسفانه معلمم که بودیم درس میدادیم، اینقدر که با هوش بچه‌ها روبرو می‌شدیم و نمره می‌دادیم، با عقلشون اصلا سیستممون سیستمی نیست که با عقل اونا ما ارتباط پیدا کنیم. خب حالا شما ببینید ان موزلی که داریم، خب همینه که عقلی که باید جوانب قضیه را ببینید تو صحنه نیست. خب حالا ما این جهانی که حالا حرفشون که توسعه با عقل شکل گرفته است نه با هوش. ناکنش میگه توسعه با عقل توسعه یعنی فرهنگ و دین و علم و اینا همه یک گانه بوده، توسعه با عقل وقوع پیدا کرده است. شما با باهوشا میخواین عمل کنید، هیچ وقت به توسعه نمیرسید. بعد حرفش این بود که نابود میشین اگه توسعه را نادیده بگیرید. حالا خواستین من این جمله را بخونم بعد نیست، اما حالا بحث از دست نره. بفرما.
فهم جهان را با تقلید نسنجیده اشتباه نباید کرد، زیرا تقلید قبل از فهم است. آن که جهان را میفهمد میتواند به طوری که شایسته است عمل کند. افراد هم این است که کاری به جهان و امکانهای آن نداشته باشیم و رأی خود را مطلق بدانیم. به عبارت دیگر افراد فکر نکردن و از گذشته تقلید بی چون و چرا کردن و دیگران را به تقلید بی چون و چرا خواندن است. در مقابل اعتدال، دین را بزرگ داشتن و به اعتقاد مردمان حرمت گذاشتن است و افراد مقابل آن بی اعتنایی به احکام دینی و خار داشتن مقدسات و آداب قدسی است.
دقت میکنین چه کار کردنشو اینجا؟ 3-4 موضوع را با هم آوردند. اولش بحثشو اینه که خب فهم جهان اینه که جهان را بفهمیم، نکن تقلید کنیم. بعد میگن افراد اینه که امکانات خودمون رو در نظر نگیریم. بعد میگن که افراد نکردن نیست که از گذشته تقلید بیچونه چرا نکنیم. خب حالا ما میخوایم از این افراد آزاد بشیم، به نظر شما باید چیکار کنیم؟ یعنی باید که گذشتمون رو بفهمیم و آیندمون هم مطابق اون بریزیم. یه مرتبه اینا یک نتیجه کلی گرفتن، گفتن آقا به پای حواستون جمع بی دینیدون نباشید، دیندون هم باید تو این صحنه بیارید. عنایت کردین رابطه ها خیلی سخت میشه پیدا کردن نتیجه. بفرما. پس دقت کردین بفرما در مقابل اعتدا چیه؟ دین را بزرگ داشتن. این وسط چه ربطی داره به بحثی که ایشون قبلش کرد؟ اینه که ما برای این که بتونیم افراد نکنیم و امکاناتمون هم پیدا کنیم، نمیشه دین رو از صحنه خارج کنیم. حالا این چون در واقع اینجا یه قدیس هست یا یه روشن فکر، یا باید این جمله رو بگون اثر ترسش ها احتیاط بی جا گفته است، یا این جمله خیلی جاش خاص میشه و ربط جمله ها به قبل و بعدش نشون میده که داره یه کار بزرگی را جلو ما میگذاره در عین این که داره مشکلاتمون را میگه. بفهم.
شخص دیندار در صورتی از اعتدال بهره دارد که به آنچه میگوید عمل کند و دل و زبانش یکی باشد. در مقابل آن که عیب کاروبار خود را نمیبیند اما کوچکترین خطای دیگران را نمیبخشد افراطی است.
تو اینجا درست. ولی این دل و زبانش یکی باشد رو چطوری ببینید؟ دوباره برگشت به این، یعنی ما یه دینداری گم شده داریم. آموزهای دینی ما میدونید که یا دین، اگر این چیزی که علم مصیبتی که من و شما گرفتارشیم، بحث این است که دین رو یه جوری به ما بحث میکنن که اعتبار معتبره است. ادامه نمیتونی بدین، باید بگوین مطابق نفس الامر است. فرق میکنه که اگه بگم که دین اعتبار است، خب اگه بگم اعتبار است، امکان این که میشدم نکرد ولی نتیجه گرفت، مگه اعتبار اینجور نیست؟ خب چرا خطر را میتونید بگذارید بدون اینکه اما وقتی که شما گفتین نفس الامر است دیگه میمونین توی عالم، یعنی نمیتونین دیگه تکون بخورید از اون هدفی که میخواید برسید، همیشه محروم میشید. معصوم فقیه هم که محل کشف سخن معصومه، خودش که نقش نداره
که.
هرچی هست این دوتا سطر به شما تذکر خونده که یک باید که دین افراطی اونست که دین رو نادیده بگیره، بعد حالا دینی هم که باید باشه دینی است که باید عمل دل یکی باشه. حالا با این وقت میگه مقابلش ببینید کیا رو داری، مقابلش کسایی که اصلا خیلی تعبیرها قشنگه، آن است که کوچکترین خطای دیگران رو نمیبخشن ولی خودشون تو گرفتار افراد هستند. و این بفرم
به طور کلی اعتدال در عمل، اعم از عمل اخلاقی یا سیاسی، عمل کردن در وقت و جای مناسب و به تعبیری ادای کارها به وجه شایسته در وقت و زمان مناسب است. در سیاست اهتمام به صلاح معاش و مردمان و اصلاح و بهبود سازمانهای اداری و آموزشی و بهداشتی و تحکیم اساس اخلاق جامعه باید دستور اصلی باشد. این سیاست هنوز به درستی طراحی نشده. با موانع بسیار مواجه شده است. بعضی از این موانع در وجود ماست و بعضی دیگر در بیرون قرار دارند. مانع درونی ابتلا به جهل و توهم و غفلت از خود و از جهان.
این سه تا یک چهارمی هم بد داریم. ایشون میگه مشکلات درونی که نمیذاره که ما سیاست را تو جهت اصلیش بندازیم. عنایت کردیم اون بحث جهت اصلی، اهتمام به صلاح معاش و مردم و اصلاح و بهبود سازمان. میگه خب ما یه موانعی درونی داریم یه موانعی بیرونی. موانع درونی را فعلا یکی جهل، یکی توهم، یکی غفلت. اینو ادامه بدین، چهارمی هم داره با دقت میریم جلو.
اگر نتوانیم بدانیم که وقت و جای هر کاری کی و کجاست، به درستی از عهده آن کار بر نمی آییم و به نتیجه نیز نمی رسیم. گاهی دامنه این جهل چندان وسعت می یابد که کار و بیهوده کاری را تمیز نمی دهیم و به بیهودگی و بی نتیجه بودن بسیاری از مشغولیت های من پی نمی بریم.
خب شبه عقلانیت
فرا گرفته از تجدد را هم در زمره دشمنان داخلی باید شما.
چهار تا شده. نه وقت چهار رو میشم دقیقه با که ما اینا عقل میدونیم در صورت که این شبه عقل است. چرا شبه عقل است؟ خب برای اینکه ما نسبت به واقعیت توسعه امروز چشمون هم گوشتیم به هر معنایی، یا به گذشته رجوع داریم یا به اسم ارزش ها میخوام توسعه را مسئله شو حل کنیم. خب اینا شبه عقل میشه دیگه، یا هرچی شما فکر کنید.
سازمان اداری ما کمتر بر مدار عقل بروکراتیک می‌گردد و گرفتار عادات و مقلد مشهورات است و به این جهت به جای انجام دادن کارهایی که مناسب است غم اجرای مقررات می‌خورد و نمی‌داند مقررات صرفاً راهنمای عمل است و نه غایت و مقصود.
ما را که به هدف نمی‌رسونه، که ما باید یه آدمی داشته باشیم که این مقررات بتونه ازش استفاده کنه و نجات به صرف مقررات. حالا خب دیدین که الان مشکل همینه، دیدین بحث را آقا ما قانون تصویب میکنیم، خب چه نتیجه میده؟ شما مردمی تربیت نکردین که این قانون را بفهمد به حیاتش بهش ربط داره. نه حیاتش از جوری دیگه تعریف کرده است، این قانون هم یه جای دیگه میره. حالا بحث بشه.
مشکل وقتی بزرگتر میشود که قوانین و مقررات هم واقع بینانه و معال اندیشانه نباشد. ما دوست می‌داریم که در هر کار و هر راه بالاترین و شریفترین غایات و مقاصد را بطلبیم و احیاناً راه دشوار طلب و نیل به مقصود را بسیار سهل می‌انگاریم. یا به هر حال لازم نمی‌دانیم که برای رسیدن به آن وسایلی فراهم آوریم
فکر نمی کنیم، فقط می خواهم بشه. بریم جلو.
وضع این قبیل قواعد و مقررات و قوانین شاید نشانه بلند نظری باشد، اما راهنمای عمل نمی شود. قانون کلی و عام است، اما این کلیت و عمومیت را با ایدئال یعنی کمال مطلوب اخلاقی نباید اشتباه کرد. قانونگذار همواره باید توجه داشته باشد که قانون با درس اخلاق تفاوت دارد. قانونگذار نمیگوید خوب چیست و بد کدام است، بلکه میگوید چه باید کرد و نباید کرد. اگر در قانونگذاری قوانین الهی و آسمانی را مثال و راهنمای خود بدانیم، از هر کار هر نتیجه ای را نمی طلبیم و از هر راه به هر مقصود نمی خواهیم برسیم.
دین مگه غیر اینه؟ مثلا داشتید دیگه، انما یتقبل الله من المتقین. یعنی طرف گفت خب من میرم دزدی میکنم و فقرا رو بهشون میرسم. حرف دین نه، میگه از هر کاری که نمیتونی به هر نتیجه ای برسی که این خودش یه آموزه اساسیه برای ما. ما هم کارا سهل میگیریم، هم میخوایم هر کاری بکنیم بعدم نتیجه بگیریم. نه، بریم جلو.
در قوانین آسمانی نسبت وسیله و هدف رعایت شده است، ولی ما گاهی خیال میکنیم برای رسیدن به مقصودمان هر وسیله ای را میتوانیم به کار بدیم یا هر وسیله ای را وسیله رسیدن به هر مقصود قرار دهیم. این هر دو تلقی افراطی است و وقتی بر اساس آنها قانون گذاشته می شود به درد اجرا و عمل نمی خورد و چون به آن عمل نشود بر مجریان خورده نمی توان گرفت. اما خسرانی که از آن حاصل می شود عظیم است. این خسران سبک شدن قانون در نظرها و عادی شدن بی‌اعتنایی به آن است.
دیگه میشناسیم نه، یکی از معضلات محل همینه دیگه که قانون علی همین برنامه رو که دیگه بهتر نمیدونه اینا نمیشنن فکر کنن آیا تو این بستر با این مجریا با این اداره عملی میشه یا نمیشه. خیلی ما خسارت دیده. حالا من به عنوان یه مجری بشم، مجریایی که وقت گذاشتم رو دو سه تا سازمان اداره، به شدت ما این مشکل داریم. یعنی در حدی که حتی وزارت خونه یه دستور میده امکان انجامش توی استان محال است، نزدیک به محال. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که بهانه دست ستاد، ما یه ستادی داریم، یه اجرایی همیشه ستادی ها برای اینکه از خودشون مبرا کنن آنی بخشنامه میکنن برای اجرایی ها. یعنی مجلس که یه چیزا تصویب میکنه اینا نن که خب چیکارش کنن، میشنن تو جلسه ستادی میگن، شروع میکنن به مدیر کلای اجرایی تو استان دادن. بعد که اجرا نشد میان آقا چرا اجرا نشد، مدیر کلای اجرایی میبرن میرن به کارشون و عملا کشور تبدیل میشه به یک سری آدم چاپلوس که تلاش میکنن جواب بخشنامه رو بدن نه کار بکنن. ولی اینا رو شما ما الان بلدن یه دیگه خیلی هم زرنگه. مدیر کلای قبلی میمدن میخواستن کاری برای مردم بکنن. حالا این مثال خیلی سادهش اینه، مثلا میگه آقا این بودجه باید باش 10 تا کلاس بسازید. من مثال خودم، خب ما مثلا با این بودجه که نمیشه 10 تا کلاس اصلا جا نداریم اینا. خب میان چه کار میکنن؟ قبلی هم میدن با 1000 مسئله 4 تا کلاس میساختن و مثلا 6 تا چطور میشد بدهکار میشن. حالا اینا میان نه، انبار تا دیرو انبار بوده زیر درش میدن 4 تا صندلی میذارن میشه دیگه کلاس هفت. هیچ کاری نمیکنن، یک آمارم قشنگ میدن که 10 تا کلاس ساخته شد. این مشکلاتیه که حالا ایشون بهتر از ما اینا رو میدونه. اینا مثاله که روح این که این قانون رو درست ما در شرایط تاریخی بنویسیم و به مردمی بدیم که اعتقاد به این قانون دارن، این مشکلات رو داریم. حالا مشکلات که آدم فهمید بعد یه بحث خیلی مفصلی که به نظر من آخر کتاب ما باید بکنیم. ما در این مورد این از اینجا درز میکنم که دلواپس هم که یهو غفلت کنیم، ما در این مورد بعد از این که مشکلات رو فهمیدیم به نظر شما به روشی که خودمون معتقدیم انقلاب جلوی ما گذاشته است ما باید مشکل حل کنیم یا پیشنهادی دیگه از جمله آقای دکتر داوری روشش روشی نیست که پیشنهاد بده، ولی
به نظر من نباید زود نتیجه گرفت که خب ما حالا اگه عقل توسعه را بیاریم به این کشور برفرضاً بیاریم مسئله ما حل میشه. این کار این کتاب این نیست. اگر هم هست ما پیروی ازش نمی کنیم. من خودم هم میگم. یعنی من نظرم است ما بیشترین تلاشون باید این باشد که این مسئله به این مهمی که اول توسعه چیه، چرا ما باش روبرویم، نمیتونیم هم نادیدش بگیریم، اینا رو ببینیم، بعد ببینیم در نسبت با انقلاب این توسعه را باید چه کار باش برخوردیم. و این سخت‌ترین قسمت فکری است که ما هنوز تاریخمون نتونسته جدی بگیره. حالا یا میافتیم اینور که دولت چرا ارزش‌ها رو رعایت نمی‌کنه، یا میافتیم اینور که دولت کاری به مردم نداره، به دینی مردم نداره، ده مردم به هشت جهنمشون ربطی نداره. اینا همش به جهت اینه که نشستیم فکر کنیم برای این زمانه خودمون، جاش اینجا نیست، اما بعد از آخر کتاب باید فکر کنیم روی این مسئله. همه اینا رو که دکتر داور جلو ما می‌گذره به عنوان اینه که زمینه تفکر فراهم بشه. جمله خیلی مهمیه، این خسران سبک شدن قانون در نظرها و عادی شدن بی‌اعتنایی به آن است.
رفع موانع اداری و قانونی شرط موفقیت دولت و حکومت در اصلاح امور مردم است. موانع دیگری هم هست که تفصیل آن در مجال دیگر باید بیاید، اما این مواردی که ذکر شد شرط تحقق سیاست کارساز است. یعنی کافی نیست که اشخاصی دانا با روحیه اعتدال در حکومت و دولت شرکت داشته باشند، یعنی به صرف بودن آنها سیاست اعتدال محقق نمی شود.
امید به انتخابات هدون نداشته باشید، بر فرض و دوای حسابی را انتخاب کنید. چه کار کنیم؟ ادامه بدید.
زیرا اگر رسوم و عادات و مقررات اجتماعی و اداری نارسا و ناکارآمد و خارج از اعتدال باشد، صاحبان روحیه اعتدال را میراند و افراطی ها را به خود میخواند.
بله. اونا میان به میدون.
چی؟
اونا میان به میدون، افراطی ها. خفت دقیقه با بفرما.
و اینها در شرایط و اوضاعی که وصف کردیم با آسودگی خاطر در حکومت هرچه بخواهند میکنند، اما اهل اعتدال همواره خاطرشان پریشان است و هر روز می‌بینند که چگونه روال کارها به افراط و تفریط می‌گراید. در شرایطی که افراط دیگر یک امر روانشناسی نیست و صرفاً از روحیه اشخاص بر نمی‌آید، بلکه فرع عدم تناسب سازمان‌ها و قانون‌ها و کارهاست و
این خیلی
عدم
مهمه.
تناسب و این عدم تناسب صورت رسمی پیدا کرده است، کار برنامه ریزی و حتی پیش برد برنامه های ساده و ضروری حکومت هم دشوار می شود.
نهایت کردیم. ما باز یکی از مشکل، شاید یکی از علتهایی که ما در جنبندی خودم دم که از بنیاد شهید استعفای جدی که ما دادیم، فقط با این نیت استعفا دادیم که ما یه جای دیگه کارامون خراب است. یعنی حالا تحت عنوان فضای فرهنگی عجیب بود که نمیتونستیم به مسئولا بگم که چمونه. اون اصلا این حرف رو معنی نمیداد که آقا میگفت خب واسه هر کاری میخوای برات میکنیم، بودجه میخوای بگون تا بودجه بدیم، نمیدونم میخواین نفر میخواین، نمیشد بگم بابا اصلا نمیشد اون اهدافی که این مثلا نهاد بنیاد شهید شوخی اصلا عمل نمیشه. این فکر نکنین منحد دیگه. نهاد بنیاد شهیده که من مثال میزنم، فرقش اینه که همه نیروهای انقلابی مذهبی اومدن توش. حالا آموزش پرورش مثلا میگم آقا طاغوت یا زمان شابن بودن که بودن و خیلی هم بهتر بودن. بهتر میشد اهداف و باشون جلو بود، چون اینا نمیتونستن هیچ سازمانی رو بپذیرن. وقتی این جمله رو که دکتر داوری میگه خیلی خوبه، عدم تناسب، میگه بلکه فرع عدم تناسب سازمان ها قانون ها و کار ها. ببینید یعنی این سازمان مال این کار نیست، بعد این قانون هم به این نتیجه نمیرسه، این کار شبانه روزی هم که شما میکنید یه ریال نتیجه نداره. یعنی اضافه کار هم میگیرن دیگه. یه بار ما پیشنهاد کردیم، گفتیم آقا اضافه کارا را کاملا میدیم، هیچ کس با نسته در ساعت دو به بعد کار اداره بهتر رو. خدا میدون من اصلا قلوب نمیخوام بکنم. یعنی اصرار کرد اینقدر عصبانی شدن که گفتیم بابا ما اضافه کارا بودجه داریم میدیم بدون طبق همون روال های قبل، دیگه از ساعت 2 به بعد وانستید، صبح پای خود کار شد. تازه اینم حالا کار در همون فضا بکنید. این حل ارتشش هم همینطوره، سپاهش هم همینطوره. اینا این مشکل رو شما حالا باید ببینید چه کار، این مشکل اینجا چه کار باید بکنیم. آیا به قول آقای دکتر داوری اونجا که میفرماد که باید افراط نکنیم و دین بیاریم، ولی بعد که دین بیاریم باید یه دین خاص بیاریم، یعنی اینا این که من میگم خیلی بزرگی کرده است، این جمله را گفته است. این جمله را شما از کسی دارین میشنوین که نمیدونم اسمش چی بذاریم، ولی وقت از من سمی گم آیت الله جوادی اینا بگن، خودم میگه که اوشون از سنخش این حرف هاست. یه کسی داره اینا میگه که کارد به استخونش رسیده است در مسائل توسعه، حالا اومد از این مسئله را جلو ما میذاره. وقتی این مسئله را جلو ما نمیذاره بعد تمام کنه. حالا هی من میخوام چون این فصل دیگه امرو تمامش کنیم، خیلی حرف میخوام نزنم، بعد دوباره یه خود میاد جلو میگه در سیاست اهتمام به صلاح معاش و مردمان و اصلاح و بهدود سازمانهای اداری آموزش و بهداشتی و اداره. ببینید ما اینجا باید خودمون را یه خود تعریف کنیم و پیدا کنیم. این کار بسیار سخت شده است الان، انگار اصلا زبونه همه نمیفهمیم. ما هر چی میخواستیم به این آقایون بگم آقا ما اصلا ما مال این کار نیستیم، استعفای طولانی داده بودیم، می‌خواستیم بگم که ما را دیگه بذارین بریم یه کار دیگه بکنیم. اینا هم گفتن یه کار دیگه چیه؟ خب همین کار، در خدمت خانواده شهدا بودن کمه، خب راستن واقعا هم خدمته، اما نمی‌شد، اصلا نمی‌شد. کارا اون چنان به هم ریخته بود که هیچ خدمتی نمی‌شد. حالا بقیه جارا هم همینطور بگیرین دیگه. بفرما.
کشور ما در قیاس با بسیاری از کشورهای جهان از حیث منابع انسانی و طبیعی جایگاهی ممتاز دارد. در اینجا افراد درس خوانده و دانشمند بسیارند. منابع زیرزمینی گرانبها و زمینهای آباد و شرایط آب و هوایی مساعد نیز بوده است و هنوز هم کم و بیش هست، اما تا کنون چنان که باید از آنها بهره برداری نشده است. امیدوارم کسی نگوید که این بهره برداری ها اهمیت ندارد، بلکه تقوا و عمل صالح مهم است. این دو مطلب به هم ربطی ندارند، مگر اینکه در شرایط اهمال و فساد دم زدن از تقوا و عمل صالح را نشانه بیخبری و دلخوش بودن به الفاظ و حرف ها بدانیم. در شرایطی که بهره برداری های نادرست و نابجا از منابع انرژی و انرژی ها و احداث کارخانه ها در جاهای نامناسب و غیره هوای شهرها را آلوده کرده و رودخانه ها خشک شده است و غیره، اگر نتوانسته ایم و نمی توانیم از آنچه داریم بهره مند شویم و حتی بسیاری از جوانانمان که با هزینه گزاف در بهترین دانشگاه های من درس می خوانند به خارج می روند و بر نمی گردند، باید از خود بپرسیم که چرا چنین شده است و چگونه میتوان وضعی را که در آن چیزها در جای خود قرار ندارند دگرگون کرد.
این سوالی است که جلو ما ایشون گذاشته است، یعنی جدی ترین سوال است. اگر نتوانسته ایم و نمیتوانیم از آن چه داریم بهره مند شویم، باید از خود بپرسیم که چرا چنین شده و چگونه میتوان وضعی را که در آن چیزها در جای خود قرار ندارند تغییر داد. ما باید اینجاست که میگن یه تفکر جدی میخواد. بفرمایید.
این کار آسان نیست، اما سیاست و حکومت نمیتوانند به آن بی‌اعتنا باشند. اما بازگرداندن تعادل به وضعی که در طی 200-300 سال برقرار شده است در یک سال و دو سال میسر نمیشود. درد این است که کمتر این وضع را نامطلوب و مانع راه و مشکل ساز میدانند. این غفلت به تفاوت عقلی به تفاوت عقلی که ما با آن آشنایی داریم و عقل قوام یافته در جهان متجدد باز میگرد.
دقت کن، خیلی جمع عجیبیه کرده. میگه دو تا عقل است، بخیده نخون دو تا عقل است. یه عقلی که ما بهش عادت کردیم به هر معنای، یه عقل جهان متجدد. حالا ایشون چه پیشنهادی به ما داره؟ حداقل حرفش اینه که ما نمیتونیم این دو تا عقل یه عقل بگیریم. ما یه عقلی داریم، همون اسمش رو می‌ذاریم عقلی توسعه دیگه. یه عقلی هم که ما داریم. حالا ما چه کار باید بکنیم؟ سوالی است که ایشون در جلو ما گوشست و بنانیست هم به این زودی جواب شما بدیم، ولی لاقل بدونیم چه سوالی داریم. به قول یکی از اساتید، واقعا این سوال خیلی سوال خوبیه که ما در مقابل عقل توسعه، که عقل توسعه با همون جدیت که هست، چه کار باید بکنیم؟ ما باید عقل سکولار توسعه رو بپذیریم، عقل گذشته رو بپذیریم، یا یه چیز جدیدی میخواییم؟ این چیز جدید دوباره چیه؟ اگرم بناس باشد، ایناست که ما باید آروم آروم روش فکر کنیم. فرمایشی اگه نداشته باشین جلسه رو تمام شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.